ای بابا، پس برای همین گوشیش خاموش بوده. خب پس گوشیشو بردن، خودش چی شده؟
نمیدونم. حالا یکی از کاسبای محل کیف کاپا رو میشناسه، به بهزاد اسمشو میگه.
یعنی میگی الان دکتر امینی به خاطر یه گوشی خودش رو افتاده رفته دنبال دزده؟
حالا چی بگم، با عقل جور در نمیاد. وقتی آدم به یکی مشکوک میشه میدادش دست پلیس، خودش را نمیفته بره دستگیرش کنه.
حالا آخرش چی بالاخره؟ میگم میخوای بریم کلانتری؟
چه میدونم، این که داداش بهزاد صد و در خبر نکرده برام خیلی عجیبه.
نه با برای گوشی نمیگم که، این که خود دکتر گم شده الان مسئله‌مونه.
جای اون کیف کاپ رو من میدونستم، یه گاراژ متروکه پایین محلمونه.
آفرین، خب بریم سراغش، شاید بشه سرنخ پیدا کرد.
خودم رفتم.
خب
یارو اسمش ناصر چپیه.
خب
والا اصلا منکر همه چی شد، از کیف کاپی بگیر تا دیدن و شناختن داشت بهزاد.
خب معلومه که منکر میشه، دوست که نمیاد بگه من دزدی کردم که.
حالا من که دیگه عقلم به جای قد نمیده، تو میگی چیکار کنیم؟
ببین، به نظر من الان تنها کاری که میشه کرد اینه که بریم کلانتری، اونا خودشون کارو دنبال میکنن.
بریم.
سب کن اول از جناب سروان خودمون بپرسیم، بعد بریم اونجا. بیا.
یعنی جناب سروان بیمارستان؟
آره. این ماجرا رو بشنوه لاغه یه راهنمایی چیزی میکنه که ما کجا بریم، چی کار کنیم، چی کار نکنیم. بهش بگیم.
یعنی فکر میکنی داداش بهزاد رفته گاراژ؟
هر چیزی ممکنه به هر حال.
نه بابا، اونا چند تا دزد و معتادن، دور از جون داداشم آدمکش که نیستن.
به هر حال ببین آمرداد، امروز روز سومه که دکتر رفته.
آره.
این جناب سروان بهتر سر در میاره. واسه
بفرمایید تو.
سلام جناب سروان.
سلام.
نه شما بفرمایید.
سلام. نخواهش بفرمایید. سلام علیکم.
چی شده باز؟ مگه اون روز با آقای دکتر امینی حرف نزدی شما؟
ربطی به اون ماجرا نداره.
ببین اگه اجازه بدی من خدمتتون عرض می‌کنم. میگم
بفرمایید بشین ببینم موضوع چیه.
بشین آمد.
با اجازه.
خب بگو ببینم چی شده، توکل.
ببین عرض شد که خلاصه میگم، دکتر امینی پری روز مرخصی میگیره میره خونش.
خب
موقع برگشت اینجور که آقا مرداد دنبال کرده، یک کیف قاب موبایلشو میدازه.
بله خب
از اون وقتی که خبری از دکتر نیست.
یعنی چی؟ موبایلشو دزدیدن، خودش چه شده؟
همین دیگه،
خونش نیست.
داداشم خونه داییم زندگی میکنه. آقا توکل رفته اونجا هم نبوده.
جای دیگه نداره بره؟
تا اونجا که من میدونم نه، لااقل جایی که بخواد بی خبر بره نه.
یعنی چی شده پس؟
ببین جان سروان، این آقا مرداد الان فکر میکنه دکتر امینی رفته باشه دنبال دزد گوشیش.
چرا باید همچین کاری کرده باشه؟ مگه پلیسه؟
نمیدونم والله.
از کجا میدونسته دزد کیه و جاش کجاست؟
توی محل دزد رو میشناختن. به داداشم گفتن، اینه که فکر کردم بلکه رفته باشه سراغش.
خیلی خب، آدرسشو بده ببینم.
من رفتم سراغ کیف کاپه، ولی همه چی رو منکر شد.
بله.
بیا این کاغذ.
بگی
همین آیده که گفتی بنویس ببینم چیکار میشه کرد.
من سواد درستابی ندارم جناب سروان.
من املا انشا که نمیخوام ازت بگیرم، هر جور نوشتی. ببینم رفتی سراغ دزده دیگه.
بله.
خیلی خب، آدرسشو بنویس بده من.
یه گاراژ خرابه است که بهش میگن گاراژ کهنه، یه سری آدم دزد و معتادن که.
خب بنویس ببینم چیکار میکنی. همینایی که گفتی رو بنویس، اسم و مشخصات کیف قاپرم بنویس، اون سابقه داره حتما زود پیدا میشه.
خدا خیرتون بده. دیگه ما میسپاریمش به خودتون جناب سروان.
بله دیگه،
شما با همکاراتون برید دنبالش میکنین دیگه. نه
من اطلاع میدم و سفارشم میکنم دنبال کنن، اما خودتونم باید از کلانتری محل پیجو بشین.
حتما
ان شاء الله پیدا میشه دکتر.
ان شاء الله. پناه بر خدا.
این قسمت به پایان رسید. در روزهای آینده شنونده قسمت‌های بعدی باشید.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در این ساعت نوبت میرسه به برنامه به شرط عاشقی به مدت حدود 54 دقیقه که تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
عشق بحری است از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست، که خلق را در آن گذر نیست، و آتشی است که جان را در وی گذر نیست، گذر نیست. آورد و بردی است که بنده را در آن خبر نیست، آورد و بردی است که بنده را در آن خبر نیست. هر آنچه بدین دریا باز نهند، باز نشود، مگر دو چیز، یکی اندوه و دیگر نیاز. به شرط عاشقی.
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هرچه خاطر دارد از آن محل دارد. به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب ششگوشه یک غزل دارد. بگو بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دارد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام می کنم خدمت همه شما هموطنان عزیز. اما همطور که شما عزیزان هم میدونید، خیلی مورد توجه هست و شاید نیازش بیش از همیشه احساس میشه، همدلی و همراهی همه ما با همدیگه هست. حتی هممون میتونیم با دادن یک ماسک، یک ماسکی که ممکنه که قیمتش هم خیلی پایین باشه، این همدلی رو به کسی که این ماسک رو نداره در خیابان میبینیمش ابراز بکنیم، یا دیگری در حق ما این کار رو بکنه. حالا صحبت ما با شما عزیزان اینه که شما هموطن عزیز، هر چیزی که میتونه این همدلی رو بروز بکنه و شما خودتون دیدید، احساسش کردید، یا در مورد دیگران دارید این همدلی رو ابراز میکنید، به مصادیقش اشاره بکنید. هر آنچه که در مورد همدلی میدونید و همینطور احساس میکنید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 3075 و البته شماره تلفن ما 3391-4142. بیشتر دلمون میخواد که صداتون رو درباره همدلی هاتون بشنویم.
دست درد نکنه خانم، خیلی خوشمزه.
نوش جونت آقا رحمان. چی آقا رحمان؟ آه میکشی، چرا ناراحت شدی؟
هر وقت این غذا رو درست میکنی یاد آقا خدا بیامرزم میاد. خیلی این غذا رو دوسته.
خدا رحمتش کنه، نور به قبرش ببر.
آقام یه عادت قشنگ داشت، از هر غذایی که دوست داشت به همسایش هم میبخشید. حتی شده خیلی کم، به خصوص اگه احساس میکرد غذا عطر و بوی زیادی داره.
آره یادمه، اون سالا که ما تازه با هم ازدواج کرده بودیم همیشه به من میگفت عروس حواست به دور و بریاتم باشه، آش میپزی یه کاسم بده در خونه همسایه.
ولی خب الان دیگه نمیشه، اصلا آدم همسایه بغل دستیشم نمیشناسه.
آره دیگه، به خصوص الان که شرایط زندگی با کرونا خیلی هم سخت‌تر شده و همه تو خونه‌های خودشون.
ولی خب با این شرایط اقتصادی خیلی‌ها دارن با سختی زندگیشون رو می‌گذرونن. همین غذایی که ما الان خوردیم شاید مدت‌ها باشه که سر سفره خیلی‌ها نباشه.
آره آره واقعا. ولی خب تو منطقه ما اکثر مردم دستشون به دهنشون میرسه.
بله.
ریحانه تعریف میکرد یه بار برای کمک به بچه‌های محروم رفته بودن حاشیه شهر.
خوب.
اونجا مردم خیلی با سختی زندگی میکنن، باورت نمیشه، میگفت یه خانمی قسم میخورد بچه‌هاش 3 ماه گوش نخورد.
ای بابا، گرونی بیداد میکنه. دخل و خرج مردم با هم جور نیست.
آره همینطوره. میگم آقا رحمان،
بله.
چطوره این شب جمعه به یاد بابای خدا بیامرزت یکم از همین غذا درست کنم و خیرات کنیم؟
خوبه، ولی آخه هم پخت و پزش سخته، هم شاید کسی به خاطر کرونا راضی نباشه بخوره و غذا حیفشه.
آره راست میگی، اینم هست.
ولی خب یه برآورده هزینه کن ببین چقدر خرج داره.
خب
تا پولشو به یاد آقای خدا بیامرزم خیرات کنم. میبریم همون مناطق محروم و نیازمند.
باشه خوبه، خیلی هم خوبه، خدا پدرتو بیامرز. جمع کنم سفره رو؟
خدا پدر و مادرتو رو هم بیامرز.
سلامت بشه.
آره سفره رو جمع کن. الهیش دست درد نکنه.
نوشه جونت.
خدای شکرت.
که در جهان است زم غمزه مست دل ستان است، گفتم لب اوز جان خرد گفت جان چیست نگو چه جای جان است، بسمش چه کنی که هر چه گویی گویم نگو که بیش از آن
ابتدای برنامه از شما خواستیم درباره همدلی با ما صحبت بکنید. تو این شرایط اقتصادی که موجود هست، تو این شرایط کرونایی، چطور میتونیم هممون همراه و همدل همدیگه باشیم و یار و مددکار همدیگه، دست همدیگه رو بگیریم؟ مستاق همدلی های خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن برنامه‌مون 33 91 41 42 که شماره تلفن برنامه‌مونه و سامانه پیامک ما 30 10 75.
خسته نباشید. در رابطه با موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم ولی در این روزایی که اوضاع کرونا هستش، همه مردم در شرایط اقتصادی بدی به سر می‌برن. اینه که ما باید هوای همدیگر رو یه جورایی داشته باشیم، حالا به هر نحوی. من که خودم صابخونه هستم، ملاحظه مستأجر بکنم، حالا نمیگم خیلی ارزون‌تر چون خودم اون صابخونم یه وقت گرفتاره، ولی از قیمتی که توی هر منطقه ای هست یه مقدار پایین تر، اگه خانواده نیاز به کمک داره یاریشون بکنیم. خلاصه کلام این که دلمون به حال هم بیشتر بسوزه و مراقب هم بیشتر باشیم.
متشکریم از این هموطن خوب شنونده. دوست دیگری هم برای ما نوشتند: از سلام علیک یا ابو عبدالله، سلام به مجری خوب و عوامل هنرمند به شرط عاشقی. بله البته همدلی کار خوب و پسندیده یه، مخصوصا در این ایام عزیز و شرایط کرونایی که خیلی رواج داره. مثلا کمک مؤمنانه و تأمین معیشت افراد محروم و بی‌بضاعت، اگه بتونیم کمک بکنیم کار بزرگ و ارزشمندیه. موسی نژاد از اسلام شهر: ما به همین مثال ها احتیاج داریم. خودتون تا الان چطور تونستید کمک بکنید؟ یا از نزدیکانتون مشاهده کردید، از همسایتون دیدید، صابخونه خودتون رو دیدید که تونسته تو این شرایط اجاره رو اونقدر براتون، میدونه که خب شرایط اقتصادی خوبی نیست، اجاره رو اونقدر بالا نبره، کمک و همراه شما بوده در نزدیکان خودتون؟ هر مورد مثالی که دیدید با ما در میون بگذارید. 30 10 75 سامانه پیامک ما. خوشحال میشیم زنگ بزنین ما بتونیم صدای قشنگ شما رو بشنویم به این شماره 33 91 41 42.
خب خیلی کمک میشه که به یک دیگه میتونیم کمک کنیم. حالا مواد ضد عفونی مثلا اگر اضافه داشته باشیم یا بتونیم در دسترس باشه برای مردم بگیریم، حالا به طور رایگان بهشون بدیم. ماسک میتونیم بهشون بدیم. اگه خدا نکرده تو کوچه و خیابون کسی مریض شد و افتاد و حالا حالش بد شد، سریع به بیمارستان برسونیم. یعنی کار خیر رو نباید دست ازش برداریم. یعنی در حال حاضر این کار خیر رو باید حتما انجام بدیم که یه خود گرونی بیشتر شده. حالا اونه که کاسه و مفاد خوراکی مردم، تغذیه مردم رو یکم ارزون تر بدن، با مردم بیشتر راه بیان. اونه که صابخونه هستن حالا 2 ماه مثلا کرایه رو نگیرن، کرایه رو کمتر بگیرن، اجاره خونه رو، که مردم با آرامش بیشتری زندگی کنن و بتونن که انشالله در مقابل این ویروس مقابله کنن.
خیلی سپاس از همه شما هموطنان عزیزی که با برنامه خودتون به شرط عاشقی تماس میگیرید و مصداق همدلی هاتون رو با ما در میون میگذارید. ما همچنان در خدمت شما هستیم و شما همچنان فرصت دارید که با شماره تلفن برنامه و همطور سامانه پیامک ما تماس بگیرید و در مورد همدلی با ما صحبت بکنید. اما اگر به خاطر داشته باشید در آخرین برنامه دهه اول محرم ما قول دادیم که بخشهایی رو که خیلی زیاد مورد توجه شما هموطنان عزیز در این برنامه قرار گرفت، به خصوص بخش معرفی شخصیت‌های کربلا رو، باز هم در ویژه برنامه‌ای که با شما در آینده خواهیم داشت که همین برنامه است براتون پخش بکنیم، البته به شیوه جدیدتر. الان بخش‌های جدید این بخش، در واقع این قسمت، آماده است، میخواییم که تقدیمتون بکنیم. لطفاً بشنوید.
مسلم وارد کوفه شد. کوفیان از بیم جان به خانه هاشان پناه بردند و هیچ کس حاضر نبود فرستادی حسین ابن علی را بپذیرد. مسلم ناامید در خانه را کوبید. صدای از درون گفت: کیستی؟ مسلم گفت: منم، مسلم ابن علی، فرستادی حسین. لرزی در جان مرد افتاد. نام حسین اشک به چشمانش آمد. در گوشم: سلام و درود خدا بر تو با که از نسل حسین آمده. خبر به ابن زیاد رسید. رئیس قبیله مزهج مسلم را به خانه راه داده است. ابن زیاد برآشفت، دستور داد او را از ریاست قبیله برکنار کند. به او گفتند: اگر دست از حمایت مسلم بر نداری دشمن جانت خواهم بود. و او تا آخرین لحظه وعده‌های پوچ ابن زیاد را به حمایت از فرستاده حسین ترجیح نداد. سلام بر حامی ابن عروه، بزرگ مرد کوفه.
بحثمون پیرامون اعتبار اجتماعی و چگونه میشه از این اعتبار اجتماعی استفاده کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی.
خب خیلی از چیزهایی که در این دنیا برای انسان میتواند به دست بیاد و انسان رو در جایگاه خاص قرار بده، مثل پول و مقام و ثروت و اعتبار و اینجور چیزها، انسان رو در یک جایگاهی قرار میده که تکلیفش نسبت به سایر انسان‌ها بزرگتر و حساس‌تر می‌شود. یکی از مواردی که انسان را از دیگران متمایز می‌کند و تأثیر او را در جامعه بیشتر می‌کند، تأثیرات او چه در جنبه‌های مثبت و چه در جنبه‌های منفی کاملاً مشهود و ملموس میشه در جامعه، اینه که یک فردی فرد معتبری بشود. حالا این اعتبار ممکنه اعتبار اجتماعی باشد، ممکنه اعتبار مالی باشد، ممکنه اعتبار ریاستی باشد. در گذشته چون در زمان صدر اسلام، چون معمولاً حالت قبیله‌ای حاکم بود، قبایل با هم در واقع در تعامل بودند، رؤسای قبیله ها، بزرگان قبیله ها، ریش سفیدان قبیله ها در واقع تصمیم گیر بودن، در این حالی که اسلام فردیت رو بسیار مهم میدونه، یعنی نظر افراد برای اسلام مهمه، به همین دلیل تبلیغ چهره به چهره میکنه، تبلیغ شفاهی میکنه، تبلیغش برای تک تک افراد هست، فقط نمیاد ریش سفیدان و بزرگان قوم رو جمع کنه به اونها بگه که شما مسلمان بشید، به دیگران اسلامتون را اجباری در واقع بدید. نه خیر، اسلام میاد به تک تک افراد، حتی به بردگان و سیاه چهرگان و افراد حتی از نظر کاری و اعتبار اجتماعی انسانهای در حد بالایی نبودن، ممکنه کار خیلی خاصی نداشتن یا موقعیت اجتماعی بالایی نداشتن، اسلام حتی اینها را مخاطب خودش قرار میداد. پس نظر اسلام به تک تک افراده، همه افراد را مسئول میداند، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما مسئول هستید، همه افراد مسئولند در اسلام. اما در این حال بعضی از افراد هستند که موقعیت‌های اجتماعی خاص دارند، این افراد تأثیرات بسزایی در جامعه دارند. خب در این زمینه افرادی هستند که می توانند تأثیر منفی به جا بذارن و می توانند تأثیر مثبت به جا بذارن، که هر دو گروه شما در حوادث مختلف تاریخی می بینیم. در الان جامعه چنین است، کسانی هستند که اعتبار اجتماعی بسیار والایی دارند، اینها با یک کلمه، با یک کلام می توانند تغییراتی در اجتماع ایجاد کنند. یکی از افرادی که تأثیرات والایی داشت و از اعتبار اجتماعیش به خوبی استفاده کرد برای اینکه بتواند قیام حسین ابن علی علیه السلام را یاری کنه، هانی ابن عروه بود. در مورد هانی ابن عروه خیلی حرف ها می شود زد، ولی من فقط اشاره می کنم. هانی کسی بود که هرگاه به صورت معمولی می خواست بیرون بیاد، دیداری با کسی داشته باشه، حداقل چندین نفر، بعضیا میگن تا 200-300 نفر آدم همراهش می اومدن. اگر قرار شده بود در یک مبارزه این شرکت کنه، حداقل سپاهش به 3-4 هزار نفر میرسید. هانی بزرگ قبیله بود، هانی موقعیت و اعتبار اجتماعی بسیاری داشت، از این موقعیت و اعتبار اجتماعیش صرفاً به جهت پیشبرد اهداف امام حسین استفاده کرد علیه رحمت الله.
شرمت باد کوفی، ننگت باد، خدایتان بکشد که پسر پیامبرتان را به پسر زنی هرزه و بدکار فروختید. شما سزاوارانید که خداوند برای قوم نوح و قوم ثمود را بر سرتان نازل کند. جوزخیان روسیا، حسین را به کوفه دعوت کردید تا بر سر خونش معامله کنید.